ولی تیموری معاون بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 8 تیر 29 ژوئن اعلام کرد که با موافقت دولت توریست‌های چینی از این پس از اخذ ویزا برای ورود به ایران معافند، حال آنکه ایرانی‌ها کماکان برای سفر به چین ملزم به گرفتن ویزا هستند. در برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته آقایان منصور فرهنگ تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و کوروش عرفانی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ خواهند داد. جناب آقای فرهنگ، به نظر شما انگیزه و هدف جمهوری اسلامی از لغو الزام اخذ ویزا برای توریست‌های چینی چیست؟
این یک انگیزه سیاسی داره به این شکل که برای ایران در روابط بین المللی خصوصا اقتصادی و تجاری محدودیتایی ایجاد شده که چین یکی از کشورهایی است که علاقمند به گسترش روابط تجاری، یعنی چین علاقمند به بازار ایران و خرید نفت ایرانه. بنابراین این یک در واقع نشون دادن به اصطلاح راه دوستی به چین و باز بودن کشور به روی چینی هاست. ولی به طور کلی چون ایران نوعی نگرانی از جلب گردشگران غربی داره به دلایل فرهنگی و اجتماعی، در حالی که چینی ها حتی وقتی سفر به کشورهای خارج میکنن، خصوصا برای کشورهای مثل اسلامی و استبدادی مثل ایران، نوعی به اصطلاح خطر سمبولیک یا خطر نمادین ندارن. این که از این جهت اون نگرانی که ایران از گردشگری بیرون داره که مربوط به ماهیت رژیم هست، اون رو در رابطه با چین و حتی ژاپنی ها نداره. و دوم این که نیازیه که ایران به بهبود رابطه با چین داره. ولی نکته جالبتر در اینجا اینه که ایران در قانون اساسی خودش و در تبلیغات خودش مرتب میگه که رژیم جمهوری اسلامی میخواد از تمام به اصطلاح مستضعفین جهان و خصوصا مسلمانان دفاع بکنه. امروز در چین مسلمان ها سخت تحت فشار دولت چین قرار گرفتن که حتی کودکان اینها رو میبرن، میخوان یک نوع به اصطلاح آموزش جدیدی، آموزش فرهنگی و اجتماعی جدیدی به این افراد بدن. ایران به خاطر منافع خاص رژیم به کلی از این موضوع صرف نظر کرده و میخواد روابطش رو با چین بهبود ببخشه.
جناب آقای عرفانی، آقای فرهنگ هم در صحبتاشون اشاره کردن که ایران به توریست های چینی و ژاپنی بدبین نیست. آیا ایران از تهاجم فرهنگی کشورهای غربی میترسه و چرا از چین که یک کشور کمونیسته حراسی نداره؟ چرا این امتیاز به توریست های چینی داده شده؟
بله، باید فراموش نکنیم که توریست هایی که از یک کشور میان معمولا در هماهنگی هستن به نوعی با سیاست‌های دولتی که اجازه میده مردمش به اون کشور سفر بکنن. بنابراین بدیهیه که ما نوعی از هماهنگی بین ماهیت توریست‌های چینی که اونجا خواهند رفت و همینطور نوع سیاست و برخوردی که دولت چین با مسئله‌ای به اسم ایران و شرایط کنونی اون داره رو باید مد نظر داشته باشیم. دلیل اینکه امروز جمهوری اسلامی گرایش پیدا کرده به سمت توریست چین در واقع این هستش که یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده توریست هستش با توجه به جمعیت اون. یعنی ما باید بدونیم در سال 2018 یه چیزی نزدیک به 150 میلیون توریست چینی به سراسر جهان سفر کردن و ایران در حال حاضر با این لغو ویزای خودش در پی این هستش که به هدف 2 میلیون توریست در سال برسه. به نوعی میتونیم بگیم در راستای چیزی قرار میگیره که ازش به عنوان توریسم مس یا توریسم انبوه نام میبرند. و در این میان بدیهیه که ایرانی ها میخوان با یک تیر دو نشون بزنن، هم میخوان بتونن با لغو ویزا برای یک کشور حجم بالایی از توریست رو وارد کشورشون بکنن، چون 2 میلیون رقم بسیار قابل توجهی است به نسبت چند هزار توریستی که کشورهایی برخی از کشورها میتونن به اونجا بفرستن، و دومی که از نوع توریست هایی هستن که برای جمهوری اسلامی میتونن خطرساز نباشن، به دلیل اینکه پیوند فرهنگی که چینی ها میتونن داشته باشن با مردم ایران در داخل کشور به دلیل این مانع اصلی که زبان هستش بسیار کمتره تا مثلا عرض میکنم توریست های انگلیسی زبان که میتونن به راحتی با نسل جوان ایرانی که مسلط بر زبان انگلیسی هستش امروز در شمار قابل توجهی از اونها برحذر باشن. به همین دلیله که هم فعال و هم تماشا هستش و باید بدونیم همطور که جناب فرهنگ گفتن انگیزه های سیاسی و اقتصادی هم پشت این موضوع هستش که اگر فرصت باشه میتونیم با جزئیات بیشتر به اون اشاره بکنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله ببینید، واقعیت این هستش که نگاه جمهوری اسلامی بر مسئله توریسم تا به حال یه نگاهی بوده که چندین شاخص رو قبل از اینکه به وجه مالی و اقتصادی اون بپردازه مد نظر قرار میداد. یعنی ما نگاه سیاسی بر توریسم داریم، بعد یه نگاه امنیتی هستش که هر کسی نبایستی پاشو بذاره تو کشور ما حتی به عنوان توریست، و بعد به دنبال عوارض و نتایج اجتماعی اون هستن و بعد هم در فکر تاثیرات فرهنگی اون بودن. بنابراین این چهار مؤلفه رو اینها بررسی میکردن قبل از اینکه کشور رو باز بکنن به روی توریستای این یا اون کشور. و پارامتر اقتصادی که در واقع میتونیم بگیم مهمترین پارامتری هستش که شاید برای بسیاری از کشورها در رأس قرار میگیره، برای دولت جمهوری اسلامی میره به ته جدول. و امروز دلیلی که شما میبینید پارامترهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی ناگهان حداقل برای توریسم چین کاهش پیدا میکنه یا کنار زده میشه این هستش که موضوع اقتصاد، اهمیت اقتصادی به عنوان منبع درآمد مالی برای دولت جمهوری اسلامی اونقدر اهمیت پیدا میکنه که از ته جدول میادش در بالا قرار میگیره. و لذا جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بتونه از این طریق یک تنفسگاه مالی برای خودش فراهم بکنه، چون اگر در نظر بگیریم بتونن به این هدف 2 میلیون توریست چینی برسن و با توجه به متوسط حدود 500 تا 700 دلاری که هر توریستی میتونه در کشور خرج بکنه، میتونه درآمد قابل توجهی باشه که بخشی از درآمدهای از دست رفته دولت جمهوری اسلامی به خاطر تحریم ها رو جبران بکنه.
آقای فرهنگ، آیا لغو یک جانبه ویزا برای جلب توریست های یک کشور مشخص سابقا در کشورهای دیگر هم دیده شده؟
الان من به نظرم نمیاد که یک کشوری فقط از یک طرف ویزا رو لغو کرده باشن، ولی در رابطه با ایران باید توجه داشته باشیم که اولا به طور کلی تصویر ایران در ذهنیت و بینش جهان غرب بسیار منفیه. مثلا نفی و نقض حقوق بشر در ایران و یا رفتاری که با زنان ایران میشه، اینها یک به اصطلاح پوشش بسیار وسیعی در رسانه‌های اروپا و آمریکا میگیره و غالب مردم این کشورها به طور کلی یک احساس ناامنی نسبت. امنیت یکی از مسائلی است، به اصطلاح یکی از ویژگی‌هایی است که توریست‌ها همیشه در نظر دارن، خصوصا توریست‌های غربی. در رابطه با چین و یا حتی ژاپن این مسائل مطرح نیست، خصوصا چین که خودش یک کشور استبدادی است. به طور کلی این نفی و نقض حقوق بشر در کشور چین مطرح نمیشه در رابطه با ایران. دوم اینکه ایران علارغم به اصطلاح ادعاهایی که در رابطه با استقلال داشته، استقلال یک کشور از این میاد که گزینهای یک دولت در رابطه با روابط تجاری و اقتصادی و امنیتی گسترش داشته باشه. هر چقدر که انتخاب یک کشور بیشتر باشه از استقلال بیشتر برخورداره. ایران به دلیل سیاست خارجی که در منطقه داشته و با جهان غرب داشته و مشکلاتی که امروز باش روبروز، گزینه‌های ایران در روابط خارجی بسیار محدود شده. چین روسیه است، روسیه به اون شکل برای ایران اهمیت نداره، برای اینکه روسیه خودش صادر کننده نفته. شاید ایران بخواد از روسیه اسلحه بخره، ولی خارج از اسلحه نه ایران برای روسیه بازار مهمیه و نه روسیه از نظر کالاها های تجاری اون نوع تولیدات داره که مورد خواست ایران خصوصا در رابطه معاملات پایاپای با نفت باشه. بنابراین از این جهت همطور که آقای عرفانی خیلی خوب توضیح می‌دادن، این جمعیت وسیعی که روز به روزم اون بخشی از جامعه چین که توانایی مالی سفر به کشورهای خارج رو داره گسترش پیدا میکنه. اینا هیچ نوع به اصطلاح نگرانی فرهنگی برای ایران ندارن و در واقع نشون میده محدودیت‌های ایران، یعنی علارغم ادعاهای ایران، اون امکان مستقل بودن در روابط خارجی به دلیل تقلیل گزینه‌هایی که ایران داشته محدود شده به چند کشور. بنابراین این چینه که از ایران آوانس میگیره و دادن ویزای یک طرفه به چین در واقع بخشی از آوانس دادن به چین برای گسترش روابط اقتصادی که چین با ایران داره. ولی خیلی جالبه که در همین رابطه هم اگر با مطبوعات خود ایران رو مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که واردات چین به ایران مشکلات بسیار زیادی برای تولید کنندگان مثلا لباس و نساجی که همیشه در ایران خیلی مهم بوده در شهرهای زیادی، امروز واردات از چین این صنعت رو در ایران دچار مشکل کرده. بنابراین این چینه که داره از ایران بهره‌مند میشه و ایران هم به دلیل محدود بودن گزینه‌هاش در روابط خارجی این نوع آوانسا رو داره به چین میده.
آقای عرفانی، غالبا لغو شرط اخذ ویزا به صورت دو طرفه انجام میگیره. دولت چین از لغو ویزای ایران برای توریست‌های چینی استقبال کرد اما مقابله به مثل نکرد و ایرانی‌ها کماکان برای سفر به چین ملزم به گرفتن ویزا هستند. چرا؟
بله، ببینید، چین برای کسب درآمد یا گسترش توریسم خودش به تعداد قلیل توریست‌های ایرانی احتیاج نداره، اما برعکس اون کاملا صادقه. یعنی اینکه ایران به این رقمی که خودشون عنوان میکنن 2 میلیون توریست چینی نه فقط احتیاج داره، بلکه اونو به عنوان یه عنصر حیاتی میبینه با توجه به اینکه دولت امریکا داره پیش بینی میکنه که سری جدیدی رو بر تحریم های گذشته اضافه بکنه و موارد تازه ای از تعلیق تحریم ها رو برداره. بنابراین دولت جمهوری اسلامی به نوعی دست و پا میزنه که بتونه راه‌های تنفس مالی برای خودش به وجود بیاره و برای منظور، همونطور که جان فرهنگ گفتن، دادن هر گونه اوانسی به سلاح کشورهای دیگه و اینکه راه باز بکنه برای وارد شدن پول در واقع به کشور، از این پرهیز نخواهد داشت. ببینید، در همین رابطه من دیدم که زمانی که خبر منتشر شد، خبرنگاران خواستن با سفیر چین در ایران مصاحبه‌ای داشته باشن و سفیر چین گفته که من اطلاعی ندارم از این موضوع. یعنی انقدر یک جانبه بوده که اصلا چینی ها شاید بشه گفت در جریان نبودن به نوعی که قرار چه اتفاقی بیفته. و لذا این نشون میده که شما وقتی در موضع ضعف قرار میگیرید میبایستی به فکر این باشید که از چیزهایی واگذار بکنید که قبلا بابت اون میتونستید یه چیزی هم از طرف مقابل بگیرید، ولی امروز میبینیم که به هیچ عنوان رابطه نیست. نکته دومی که چینی ها در حال حاضر به خاطر این مسئله رشد جمعیت در پی این هستن که بتونن به نوعی یک کشورگشایی قرن 21 به راه بیاندازن. به طور مثال دیده شده که وقتی میرن در جای مستقر میشن برای اجرای پروژه های اقتصادی، پروژه های زیرساختهایی که در رابطه با همین طرح راه ابریشم جدید هستش، شهرک هایی رو به وجود میارن، کارمندان، کارگران، تکنسین های خودشون رو حتی با خانواده انتقال میدن، چون اینا طرحهای 1 یا 2 چند ساله هستش، انتقال میدن اونجا مستقر میشن. و دیده شده، بمیشه در مورد چند کشور آفریقایی تا به حال این دیده شده که بعد از پایان پروژه بنا به دلایلی، به بهانه هایی مثل تعمیر و نگهداری اینها یا گسترش اونها، میمونن در اونجا. این الان من دیدم در مطبوعاتم منعکس شده که یکی از نگرانی هایی که در مورد چینی ها ابراز شده اینه که اینا وقتی میان بررسی میکنن شرایط استقرار خودشون در اون کشور میزبان رو. حالا در مورد توریسم شاید این کمتر باشه، در مورد پروژه های اقتصادی بیشتره، ولی واقعیت اینه که چینی ها به نوعی سفرای اقتصاد خودشون هستن وقتی به این سوی آن سوی میرن و به همین دلیلی که ورودشون به ایران در سطح گسترده و میلیونی میتونه معادل این باشه که بیان شرایط رو بررسی بکنن، نقطه ضعف ها رو بشناسن و به نوعی همون کاری که الان در برخی از کشورهای اروپایی دارن میکنن، یعنی به دلیل قدرت مالی که دارن میرن و بیزنس ها، فعالیت های اقتصادی، شرکت ها رو خریداری میکنن، زمین میخرن، خانه میخرن، به اصطلاح مستقلات رو مال خودشون میکنن. و من فکر میکنم با توجه به اقتصاد آشفته ایران، اقتصاد ضعیف ایران، اگر این توریست های چینی که سفرهای اقتصادی هم هستن، همونطور که عرض کردم، احساس بکنن که زمینه برای استقرار در ایران هستش به خاطر این ضعف مالی شدیدی که هم در اقتصاد دولتی و هم در اقتصاد معیشتی مردم دیده میشه، این قضیه به ورای توریسم بره و عوارض و جوانب میشه گفت اقتصادی، اجتماعی در دراز مدت شاید حتی فرهنگ اجتماعی داشته باشه، این رو خواهیم دید. اما همین که چین حاضر به اعطای هیچ گونه امتیازی به توریست های بالقوه ایرانی نشده و ایران داره این کار یک طرفه انجام میده، نشون دهنده اوج استیصال دولت جمهوری اسلامی هستش برای کسب درآمد و هیچ بعید نیستش در صورت موفقیت آمیز بودن علائم اولیه این ایده و طرح، اینها این کار رو برای کشورهای دیگری هم که میتونه براشون توریست فرست باشه انجام بدن.
استقرار چینی ها در ایران چه پیامدهای مثبت یا منفی میتونه داشته باشه؟
در مورد منفی و مثبت بودنش بعدها میشه قضاوت کردش. اول در مورد خود استقرار باید صحبت بکنیم. اونی که یک کشوری با یک فرهنگی که تجانس نسبتا بالایی داره، همطور که جان فرهنگ به درستی فرمودن، به خاطر ماهیت غیر دموکراتیک قدرت در ایران و در چین، به نظر میرسه که استقرار اینها تنها کاری که میتونه بکنه این هستش که جنبه های غیر دموکراتیک زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی در ایران رو تحکیم بکنه. یعنی همونطوری که شما اگر توریست هایی از کشورهای اروپایی بیان، مسئله حجاب، مسئله محدودیت هایی که اونجا وجود داره، فشار مذهبی و غیره اذیتشون بکنه و بعد برن این رو منعکس بکنن، در مورد چینی ها مطمئنا این اتفاق نمیفته. چیز خاصی از عملکرد منفی جمهوری اسلامی نیستش که چینی ها بخوان اونجا به عنوان عنصر نامطلوب قلم داد بکنن، و لذا قرار گرفتن اونها در یک سیستم اقتصادی و ادغام اونها در این سیستم به نظر میرسه که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بتونه ویژگی‌های غیر دموکراتیک و استبدادی حاکم بر ایران رو تقویت بکنه.
آقای فرهنگ، در مقاله ای از لوموند دیپلماتیک به تاریخ دسامبر 1965 میلادی برابر با آذر 1344 خورشیدی درباره نحوه عمل سازمان ملی جهانگردی ایران پس از گذشت 2 سال از تأسیسش آمده که دولت وقت ایران در نظر داشته تا سال 1975 میلادی 1354 خورشیدی توریسم ایران رو چنان توسعه بده که درآمد حاصل از اون با درآمد حاصل از صادرات نفت هماوردی کنه. برنامه ریزی در زمینه توریسم و توسعه این صنعت در پیش و پس از انقلاب چه تفاوت‌هایی داره؟
در قبل از انقلاب تو ایران حتی به آمریکا و اروپا ویزا نمیخواست کسی، رفت و آمد کاملا باز بود و بدون این ویزا. خیلی جالبه که در اینجا وقتی خمینی رو از عراق با فشار خیلی زیاد شاه صدام حسین اخراج کرد، شاه اینقدر قدرت داشت که از همه کشورهای اسلامی بخواد که به خمینی ویزا ندن. برای در اون زمان ایران با فرانسه قرارداد دو جانبه بدون ویزا داشتن، یعنی که تنها جایی که راحت خمینی میتونست بعد از 48 ساعت موندن در بخش بین المللی فرودگاه کویت بیاد فرانسه، چون ویزا نمیخواست. این نمونه به اصطلاح جالبی بود که شاه فکر میکرد میخواد خمینی رو به اصطلاح ایزوله بکنه، میخواد اون رو وضعش رو خرابتر بکنه با خروج از عراق. خبر نداشت که اومدن او به پاریس بتونه تحول عجیب جهانی ایجاد بکنه. بنابراین از ما هر انتقادی که رژیم گذشته یک استبداد عادی بود، یعنی استبدادی که از ما تمکین سیاسی میخواست و در این رابطه خشن بود، شکنجه میکرد، زندانی میکرد، ولی در حریم خصوصی زندگی دخالت نمیکرد و در رفت و آمد ایرانیا به جهان خارج و یا آمدن خارجی ها به ایران دخالتی نمیکرد. رژیم امروز یه رژیم تمامیتگرای مذهبیه که فقط تمکین سیاسی نمیخواد، بلکه میخواد ماها رو برای بهشت آماده بکنه و این سرایت کرده به بینشی که نسبت به توریستای خارجی هم دارند. اجازه بدین یک نکته من اضافه بکنم به نکاتی که آقای عرفانی مطرح کردن، و اون اینه که یکی از علاقه هایی که ایران داره اینه که چین در ایران سرمایه گذاری بکنه، یعنی سرمایه گذاری کارآفرین دراز مدت، یعنی اون چیزی که ایران سخت بهش نیاز داره به دلیل نرخ بالای بیکاری. ولی واقعیت امر اینه که تا حالا بر مبنای تمام به اصطلاح مطالبی رو که من خوندم، چین بیشتر طرفدار روابط پایاپای اقتصادی با ایران بوده، برای اینکه سرمایه گذاری خارجی نیاز به امنیت داره. اگر چین بخواد در ایران سرمایه گذاری بکنه با این انتظار که در طی 5 تا 10 سال بازده شروع بشه، یعنی باید مطمئن بشه که تا 5 تا 10 سال امنیت در ایران باقی میمونه، در حالی که این تقابلی که ایران با آمریکا داره اون احساس امنیت رو به سرمایه گذاران خارجی نمیده. بنابراین اون چیزی که اونا میخوان معاملات پایاپایه، یعنی خریدن نفت از ایران و فرستادن اجناسی که اونا خودشون در اونجا تولید میکنن. بعد اینکه اگر ایران بخواد واقعا توریست یعنی گردشگری رو بهش توجه بکنه، باید تصویر و بینش ایران رو در ذهنیت مردم غرب تغییر بده. امروز اگر شما در اروپا و آمریکا از مردم عادی بپرسین راجع به ایران چه فکری میکنن، بهتون راجع به گرفتن سفارت آمریکا، حمله به سفارت انگلیس، چپاول سفارتخونه ها، یعنی رد دیرینه ترین اصل روابط بین المللی یعنی مسئولیت یعنی دیپلماسی، یا مسئله سلمان رشدی و یا اینکه چه بلای سر خانم نسرین ستوده اومده، چون مثلا عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، اینها راجع به شخصیت هایی که مورد ظلم و ستم در ایران قرار می گیرن فعالیت های وسیع میکنن. و امروز فعالیت ها و گفتمان حقوق بشر در بین ایرانیان خارج از کشور به شکل بسیار امیدوار کننده گسترش پیدا کرده. خود این تأثیر داره روی رسانه های آمریکا و مردم آمریکا. یعنی این ترس، این نگرانی از محیط ایران که در اینجا انسان آزاد نیست، شادی مورد استقبال قرار نمیگیره، این نگرانی که ایران از جهت فرهنگی و اجتماعی از توریست های غربی داره، ولی اگر بخواد این نگرانی از بین بره و اون احساس ناامنی و ترسی که غالب مردم نسبت به محیط ایران دارن تقلیل پیدا بکنه، باید تبلیغات خودش رو تقلیل بده. از لگد گذاشتن روی پرچم کشورهای خارجی، مرگ بر این مرگ بر اون، اینها رو بذاره کنار و اون تازه طول میکشه تا از بین رفتن این تبلیغات پوچ بی‌معنی که هیچ ارتباطی هم با منافع ملی ایران یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداره، ولی یک تصویر بسیار ناامن و زننده ای از ایران در ذهنیت مردم درست میکنه و اون جلوگیری میکنه از رفتن توریستا به ایران. ولی اون نکته ای که خیلی جالبه که من بهش توجه کردم، خصوصا در این سالهای اخیر افرادی بودن، حتی گروه های کوچیکی بودن که اینا به صورت به اصطلاح توریسمایی که سازمان یافته به ایران رفته بودن، گروه های 15 نفری یا 20 نفری که همیشه هم عناصر امنیتی دنبال اینا هستن، وقتی اینا برمیگردن خیلی جالبه که همیشه از تماس خودشون با مردم اکثر عملای بسیار مثبت دارن. یعنی مردم در ایران وقتی توریستای غربی رو، اروپایی و آمریکایی رو میبینن، رفتار بسیار انسانی و محبت آمیزی با اینا دارن و من اینو خودم در تجربه، چون تو دیدبان حقوق بشر فعال بودم سالها و جای دیگه روزنامه ها میبینم، این در واقع خود این امر نشون میده که تا چه اندازه رژیم ایران باید یه تغییراتی در تبلیغات و رفتار خودش بده اگر بخواد این جذابیت ایران رو زیاد بکنه راجع به توریستای غربی. و این واقعا که در حال حاضر که بدتر هم شده، یعنی این ضدیت با تجدد، ضدیت با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جهان غرب بخشی از ماهیت رژیم ایران شده. از نظر اقتصادی و طبقاتی ایران به هیچ وجه هیچ اختلافی با کشورهای سرمایه‌داری نداره، ولی وقتی به مسائل فرهنگی و اجتماعی میرسه این خرافات مذهبی جلوگیری میکنه از اینکه بخواد جامعه باز بشه و این به نظر من تأثیر بسیار منفی روی جذابیت ایران برای گردشگران غرب داره.
عقیده شما چیست آقای عرفانی؟ چه تفاوت یا تفاوت‌هایی میان برنامه ریزی در زمینه توریسم و توسعه این صنعت در پیش و پس از انقلاب وجود داره؟
مسئله توریسم برای کشورهایی مثل ایران که پتانسیل‌های بسیار قوی دارند در این زمینه واقعا میتونه تبدیل بشه به یک ارجحیت در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی درازمدت این کشورها. ما الان نمونه‌های فراوانی داریم که کشورهایی که از لحاظ قد و قواره و همینطور میزان جذابیت و سایت‌های تاریخی که دارن ابدا با ایران قابل مقایسه نیستن، از کشور ما بیشتر توریست جذب میکنن. شما تصور بکنید در حالی که آمارها نشون میده ما در بهترین حالت تونستیم چیزی حدود 4,500,000 تا 5,000,000 توریست جذب بکنیم، فقط یک منطقه کوچکی مثل دبی به تنهایی برای خودش 5 تا 7,000,000 توریست در سال داره. و این به معنی این استش که زمانی که شما خوب برنامه ریزی میکنید، سرمایه گذاری میکنید، زیر ساخت به وجود میارید، میتونید حجم قابل توجهی از علاقمندان به گردشگری رو به کشورتون جلب بکنید و برای خودتون درآمد بسازید. شما تصور بکنید یک کشوری مثل سنگاپور که 5,500,000 نفر کل جمعیتش هستش، 15,500,000 نفر توریست به خودش جذب میکنه، 3 برابر جمعیت خودش، 3 برابر تقریبا میشه گفت ایران توریست به خودش جذب میکنه و درآمد برای خودش به وجود میاره. چرا؟ برای اینکه اون نکاتی رو که لازمه برای جذب توریست اینها اومدن چیکار کردن؟ در برنامه‌ریزی‌های دراز مدت خودشون بردن. اولا همونطور که جناب فرهنگ اشاره کردن، وضعیت سیاسی یک کشور بسیار مهمه، بنابراین شما باید توسعه سیاسی کشور رو برای توسعه توریست در دستور کارتون قرار بدید که مردم با میل و رغبت و بدون ترس و وحشت بلند شن بیان کشورتون. دومی که میبایستی توریست های تمام کشورها رو پذیرا باشید. وقتی شروع میکنید به استثناء قائل شدن، شرط و شروط گذاشتن، شما در نظر بگیرید الان 2 کشور اصلی فرستنده توریست به ایران عراق هستش و آذربایجان. بنابراین اونجوری وجه بین المللی نداره. بسیاری از کشورها هستن که تعداد توریستاشون در ایران شاید نزدیک به 0 باشه. بنابراین نشون دهنده اینه که وقتی شرط و شروط و قید و بند میذارید، خود به خود این فعالیت رو محدود میکنید. سومی که میبایستی بدون تمایز برای مسئله ویزا برخورد بکنید، یا اگر میخواید بایستی سیاست‌های روشن و خط‌بندی شده داشته باشید. مثلا مثل همین موردی که در بحث امروز داریم، اینگونه نباشه که بدون هیچ گونه حساب و کتابی برای یک کشور لغو ویزای یه طرفه بکنید، از طرفی برای ورود مثلا شهروندان آمریکایی به ایران کلی شرط و شروط بذارید. این کمک نمی‌کنه به توسعه توریست در کشورتون. بعد اینکه می‌بایستی سفارتخونه‌ها و رایزنی‌های فرهنگی خودتون در کشورهای مختلف رو فعال بکنید که این هم در دستور کار جمهوری اسلامی نیستش و اصولاً دیپلماسی توریست ما نداریم در ایران. نکته بعدی اینه که باید موانع اداری، موانع عملی رو از سر راه بردارید. بعد باید زیرساخت به وجود بیارید، باید مکانیزم‌های اداری رو تنظیم بکنید برای اینکه افراد بتونن راحت برن و بیان. در قبل از انقلاب به نظر میرسه که خط و مسیر حرکت دستگاه اداری دولت در ایران به این سمت و سو بوده، برای اینکه برنامه‌ریزی می‌کردن و پیش‌بینی داشتن می‌کردن که برسن در نهایت به جایی که درآمد توریسم از درآمد نفت بیشتر باشه. ولی شما می‌بینید بعد از انقلاب کاملا نگاهشون نسبت به گردشگری تغییر میکنه، پارامترهای سیاسی رو وارد یک امر کاملا غیر سیاسی مثل توریسم میکنن و بعد هم از اونجایی که اقتصاد دولتی در ایران اقتصاد متکی بر نفت هستش احساس بی‌نیازی میکنن. حالا این موضوع اقتصاد نفت محور رو شما میتونید اثرات منفی اون رو هم بر توریسم در این بحث ما ببینید، هم در بسیاری از حوزه های دیگه که شانس موفقیت توسعه و رشد داشته ولی نرفت رفتن به سمت این. چرا؟ برای اینکه خودشون رو بی‌نیاز احساس میکردن. به همین دلیل بعد از انقلاب شما هیچ استراتژی مشخص دراز مدتی برای توسعه توریست در ایران نمیبینید. مراکز متعددی هستن که دخالت میکنن در تصمیم گیری بر سر مسائلی که به گردشگری برمیگرده. مدیریت دولتی رو در حد ناکارآمد خودش به نوع اعلای کلمه میبینید و همینطور ضعف ساختارهایی که قرار هستش به این موضوع بپردازن. از طرفی هم میدونید که در ایران ما چیزی به اسم نهادهای مستقل شهروندی که بتونن نظارت داشته باشن بر کار توریسم نداریم. به همین دلیل یک موضوع کاملا دولتیه، دولتی که تا اینجا به نفت متکی بوده، دولتی که نگاهش نسبت به تمام مسائل سیاسی امنیتی هستش و به همین دلیل که توریست بعد از انقلاب شانس بسیار بسیار محدودی داشته برای توسعه و گسترش.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای فرهنگ و جناب آقای عرفانی.